أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله امروزمون راجع به زنی است که از حیض یا از نفاس پاک شده و شب که پاک شده است فردا باید روزه بگیره. آیا باید غسلش رو قبل طلوع فجر بکند یا اینکه میتواند غسل نکنه روزه بگیرد و برای نمازش اگه میخواهد غسل کند و اگر بتوانه غسل کنه و نکنه نمازش باطل است، آیا این قبل طلوع فجر اگه غسل نکنه روزه اش باطل است یا نه؟ خب معلومه مرحوم سید میفرمایند آری. و تمسک میکنند به یک روایتی مسئله رو اصحاب متعرض نشدن و معمولا این که متعرض نشدند یعنی واجب نیست غسل بکنه، برای اینکه اصحاب در باب جنابت عمده تمسکشون اجماع و اونم از قدما و حتی روایاتی که میگه لازم نیست غسل بکند طرح اون روایات و در ماه مبارک رمضان که کسی که جنوب در شب شده است باید غسل بکند و وارد اذان صبح بشه، یه قول مشهوری است. اگر یادتون باشه فقط صدوقین بود، این دو بزرگوار از قدما که می گفتن غسل نکنه طورینی. لذا فقها ها در باب جنابت مسئله رو متعرض شدند و طول و تفصیلی که مرحوم سید دادن متعرض شدند و این که در غسل در ماه رمضان داریم این حرف رو می زنیم غیر ماه رمضان این حرف رو نداره، آیا غذا اگه بخواد بگیره چی؟ روزه مستحبی اشکال نداره، اما راجع به حیض و نفاس که شب پاک شده از آیا باید غسل کنه یا نه مسئله رو متعرض نشده. روایتی هم که در مسئله هست از نظر ما صحیح و سنده، اما روایت هم مثلا مثل مرحوم آقای خویی که سخگیر در رجاله برای خاطر ابن فضال که از اصحاب اجماع هم هست روایت رو گفتن ضعیف و سنده و بنابراین روایت نداریم. اصحاب هم نفرمودند، بنابراین این مسئله بقاء بر جنابت تا اذان صبح مختص به جنوب. و اما حیض و نفاس را نمیگیرم. مرحوم سید در عروه و محشین بر عروه تقریبا همهشون گفتن که حکم حیض و نفاس حکم جنابت را داره، همینطور که در باب جنابت گفتیم باید غسل بکند و وارد اذان صبح بشه، زن حائض، زن نفسا اگه پاک شده و باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، باید قبل اذان صبح غسل بکنه. روایت رو بخونیم. روایت یک از باب 21 از این ابواب، ابواب ما یمسک و عنه صائم، موثقه ابی بصیر که ما میگیم صحیحه ابی بصیر، برای اینکه قضیه ابن فضال، ابن فضال و فتحیش میدونند، لذا مشهور شده به موثقه ابی بصیر. انتهرت المرأة بلیل من حیزتها ثم توانت ان یغتسل فی رمضان حتی اصبحت علیها قضاء ذلک الیوم. خب دلالتش هم خوبه دیگه، دلالت خوبی داره و میفرماید که زن حائض و نفسا، زن حائض یا زن نفسا حکم زن جنوب رو داره که شب جنوب شده چجور باید غسل کنه، با غسل وارد اذان صبح بشه، راجع به اگرم حیضی یا نفاسی داره باید چنین کنه. مثلا مثل مرحوم آقای خویی در حالی که اون جاها خیلی جدی حتی راجع به قضای شهر رمضان هم می فرمودن، این که همطور که سید فرمودن در اینجا شبهه می کنند، یک به اعراض اصحاب از روایت، معنای اعراض اصحاب و معنا اینجوری مرادشونه، یعنی اصحاب نگفتند، نه اینکه اصحاب گفتن که لازم نی، اصحاب نگفتند، راجع به جنوب گفتن، راجع به قضای رمضان گفتند، راجع به حائض و نفسا نگفتن، نگفتنشون دلیل بر اینه که به این روایت عمل نکردن. لذا گفتن اعراض اصحاب. معمولا هم اصحاب مسئله رو متعرض نشدن. یکی هم مرحوم آقای خویی گفتن که روایت ضعیف و سنده برای خاطر ابن فضال، که ابن فضال فتحی، اما این هم این فرمایش مرحوم آقای خویی هر دوش درست نیست، این که اصحاب نگفتن پس اعراض و روایت و بیزار کنار، خب نه، سکوت اصحاب که دلیل بر اعراض از روایت نی. و امنا قضیه ابن فضال، اولا ابن فضال از اصحاب اجماعه و اجتماعت الاصحاب به قول مرحوم شیخ طوسی در عده، اجتماعت الاصحاب بر این که عمل به روایاتش بکنن. اتفاقا روایت صحیح و سند ظاهر و دلالم داریم که ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن که عقیده شونو بذارید کنار، عمل به روایتشون بکنید. معلوم میشه اگه من که قبول ندارم اینا فتحی باشن، اینا تهمت بوده، تهمت بهشون میزدن برای اینکه از صحنه بیرونشون کنن، یک را واقفی میکردن یک را فتحی میکردن. اما علی کل حالین اگر فتحی هم باشد، روایت صحیح السند ظاهر الدلاله داریم که زرو عقایدهم روا روایاتهم، ولی بالاتر از اینها شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه سندی که به ابن فضال داره میفرماید که سند من به ابن فضال صحیح است. و 4-5 تا واسطه هم میخوره تا به ابن فضال برسه. تو تهذیب که اسنادشو به روات ائمه طاهرین نقل میکنه شیخ طوسی که این سند من به این کسی که از امام صادق نقل میکنه به شاگرد امام صادق آیا صحیح است یا نه، به ابن فضال که میرسد میفرماید که سندم به ابن فضال صحیح است. لذا این فرمایش مرحوم آی خویی که چون اصحاب ساکتن متعرض مثل نشدن، پس روایت موردان انها اندل اصحاب، یکی هم روایت ضعیف و سنده، ظاهرن روایت صحیح و سنده، ما مبسقشم نمیدونیم، صحیحش میدونیم، و سکوت اصحابم دلیل بر اعراض نیست. ما اگر بخوایم روایت صحیح و سندی رو از کار بندازیم با اعراض اصحاب، باید اصحاب بگن که این روایت قبول نداریم. اتفاقا همین را تعجب اینجا، همین را مرحوم آقای خویی قبول نداره، نه این جاها، جاهای دیگه. مرحوم آقای خویی در معجم راجع به اعراض اصحاب همچنین تو فقهشون تشتت فقه داره. گاهی من دیدم از ایشون میفرماید روایت حجت نیست برای اینکه اعراض اصحاب روشه. بعض اوقات میفرمایند که اعراض اصحاب پشم و کلاش نی و اینکه اصحاب عمل نکردن ما چرا عمل نکنیم. بعض اوقات هم شبهه دارن، نمیدونن آیا اعراض اصحاب حجت حجت نی، با شبهه رد میشن. و علی کل حال روایت از نظر سند از نظر دلالت خیلی خوبه، مثل همون بحث دیروزه، الا این که بالاخره روایت از اون روایاتی است که دلالت میکند بر این که باید با غسل وارد اذان صبح بشه. اگه مثل ما تو اصل قضیه اشکال داشته باشید، برای خاطر تعارض روایات اون یه مسئله دیگه دیگه، اون مسئله راجع به اصل مردی زنی که جنوب باشد و عمدن غسل نکنه دو وارد از آن صبح بشه، آیا روزش باطل است؟ باطل نی؟ خب دو دست روایت داشتیم، هفتش تا روایت میگفت باطله، هفتش تا روایت میگفت صحیحه. اون تعارض عجیب بود که ما حمله بر استحباب کردیم و گفتم من این کار میکنیم اما میترسیم و نمیشد ما پا روی فتوای قدما و متأخرین پا روی شهرت قدما و متأخرین بذاریم و خودمون یه چیزی ببافیم و بریم جلو. لذا با این تمحلها ما قبول کردیم که روزش باطله در باب جنوب، چه مرد چه زن. اما قدما متأخرین همه فتوا دادن، حتما گفتن روزش باطله، چنانچه در روزه مستحب که دیروز خوندیم همه گفتن روزه صحیحه. در جنوب که گفتیم دیگه هر چه در باب جنابت میگیم اینجاها هم میگیم. دیروز در باب قضای شهر رمضان خوب روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله، بعضی از شما فضلا اومده بودید به من اشکال میکردید آقا دلالت روایت که خیلی خوبه، تو با این مزمز کردن و نمیدونم این که معنا بکنی. آقا فرمودن خوب امرو چه دعایی داری؟ امرو بگیری فردا بگی. دعای ما که این حرف رو میزنیم برای خاطر اینه که تو اصل روایات مربوط به جنابت ها اونجا حرف هم. یه دست روایت میگه اگر مثل روایت عیس و امثال روایت عیس یاده، هفتش تا روایته، مثل روایت عیس میگه سوال میکنه یه کسی جنوب است، اول شب جنوب شد و عمدن غسل نکرد تا وارد اذان صبح شد، این قضا داره یا نه؟ حضرت فرمودن روزش درسته ولا قضا علی. عمده اونه، اونه چه بکنیم؟ هفتش داره باید اینجوریست دیگه. لذا ما گفتیم که اگر جمع عرفی بخوای حملش بکن بر اون که میگه ولا قضا علی نسه، اون که میگه قضا بکن اون ظاهره، به قاعده حمل ظاهر علی نس حملش بکن بر استحباب. اما خب نفرموده بودن اصحاب که نفرموده بودن، ما هم میترسیم بگیم تو رضا من مثلا حاشیه بر عربم یا در رساله عملیه همجور که اصحاب مش کردن مش کردن، همونطور که اونا گفتن باطله ما هم گفتن باطله. اما حالا بحث طلبگی داریم میکنی، بحث طلبگی یعنی باید از این حرف زیاد بزنیم. همون که علامه مجلسی فرمودن که شماها وقتی تو اصولید یه چیزهای میگید قاعده درست میکنید، وقتی تو فقه میاد یادتون میره. نه یادمون نمیره، اما فقه دیگه مثلی که بنا گذاشتن بر احتیاط، مخصوصا قدما، و چون بنا بر احتیاط مخصوصا قدما، لذا در اینجاها بحث طلبگی اونو باید بکنیم. اما انشاءالله یه وقتی که رساله می نویسید یا حاشیه بر عربه می نویسید، همینطور که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینا رو خوب بلدن، مرحوم سید دیگه، مرحوم سید از نظر فقه خیلی بالاست، از نظر اصول اگه بالاتر نباشد دیگه لااقل کمتر نیست دیگه، خیلی بالاست. همه مرحوم سید با این همه حرفا، اما وقتی به اینجا رسیدن حسابی فتوا که اگر کسی جنوبه در ماه رمضان حتما باید غسلشو بکنه الا سهل باشه توکا، و اما اگر عمد باشه حتما باید غسلشو بکنه، اگه غسل نکن باز فتوا، حسابی فتوا، اگه غسل نکرد هم باطله، باید قضای اون روز رو بگیره، علاوه اینکه قضای اون روز رو یعنی خود اون روز رو بگیره، بعد هم قضاش رو باید بگیره، علاوه این کفاره هم باید بده. نه بابا، هفتش داره باید داره. نه نه شما حالا اون دیگه بحث دیگه است، بیاد یادتون بده. همین هفتش داره باید این طرفه، هفتش داره باید اون طرفه. از نظر روایت کسی نگفته دعشاد ناده، برای اینکه اول مرجح اینه که حضرت سوال کرد از حضرت، دو تا روایت داریم، این دو تا روایت با هم معارض چه بکنیم؟ حضرت فرمودن خوز به مشتهر بین اصحابک، معمولا آقایون گفتن شهرت رواییه، بعد فرمودن دع شاذ نادر فان المجمع علیه لا ریب فی، یعنی اون که روایت کمتره فیه کل ریب. تا اول مرجح همون شهرت روایی است دیگه. البته ما میگیم شهرت روایی به زمینه شهرت فتوایی، برای اینکه اگه شهرت فتوایی نباشه شهرت روایی فیه کل ریب، باید شهرت فتوایی هم باشه اول مرجح میشه. لذا در مسئله هیچ کس نگفته که روایت هایی که دلالت میکنه بر این که غسل لازم نی، اگر غسل نکر روزش درسته، این روایت را میگیم روایت شاذ نادر، اون روایت ها مشهوره، خود به مستحر از بین اصحابه که بگیر، اون روایت را ترک کن. هیچ کس نگفته، چه قدما، چه متأخرین، چه شیخ المشایخمون صاحب جواهر. خب از این چیزها دیگه صاحب جواهر خیلی دارن دیگه الحمدلله. حالا خلاصه حرف اینه، اگر در بحث جنابت گفتید خب معلومه در بحث حیض و نفاس هم باید بگید، و اما اگه اونجا نگفتید اینجا هم باید نگی، روایت را باید حمله بر استحباب بکنید. نمیشه که راجع به جنابتش بگیم غسل داره، راجع به حیض و نفاسش نداره، یا این که راجع به جنابتش غسل نداره، راجع به حیض و نفاس غسل داره. خب معلومه دیگه اینا همه از وادی یه وادی هستن، لذا مرحوم سید در عربه هم همه اینها رو از یه وادی حساب کردند و روزه شهر رمضان و قضای شهر رمضان و من جمله اینجا قضیه حیض و نفاس و همه اینها را فرمودن که باید قبل از آن صبح اگه میتواند غسل بکنه، مگر نتونه یا نسیان کرده باشد که بحث دیروز بود، فرمودن اگر نسیان کرده باشد طورینی که ما گفتیم ای کاش مرحوم سید فرموده بودن، اگر جهلنم باشه طورینی، اگرم کرهن یا استرانن باشد بادم طورینی، و اونجا طوره که متعمدن باشد. متعمد و یه معنای عامی در مقابل اونجا که نمیتونه، میتونه نمیتونه، اون رو بگیم متعمد، اون مابقی رو همه رو بگیم غیر متعمد و استعمالش در فقه یاد داریم. خب اینم این مسئله، مسئله ای که خیلی مشکله و دیگه انشاءالله برای روز شنبه مون مسئله استحاضه است که این اگر یادتون باشه تو اصولم آمده، در مقدمه واجب یه بحثی هست، مقدمه مقارنه و مقدمه متقدمه و مقدمه متأخره. مقدمه متأخره که مخاطبان مثال بزنند گفتن زن حائضه باید غسله شبهاش و غسله روزش و حتی غسله شب بعد روزه گرفته، حالا نماز مغرب عشا میخواد بخونه باید غسل کنه اگر متوسطه یا کثیره باشه، اگه غسل نکنه و نماز بخونه نمازش که باطله، باطله روزه قبلش هم باطله. و شما فضلا توش مونده بودید که چجوری درست بکنی که مرحوم آخون با یه تمحل اصولی مقدمه رو برگردوندن به مقدمه مقارنه. بحث اون اینه، مرحوم سید به این مقدمه قبول ندارن، این رو میفرمایند زن مستحاضه اعمالشو شب قبل روز باید به جا بیاره، اما اگر اعمالشو به جا آورد و روزش گرفت روزش درسته، ولو این که شب که می شود اعمال برای نماز مغرب و عشاش رو به جا نیاره، می تونست غسل بکنه غسل نکنه. یا مثلا استحاضه قلیله که باید برای هر نمازی وضو بگیره، این عمدن وضو نگرفت، گفتن نمازش باطله، اما روزه قبلش باطل باشد، بفرماید نه. به عبارت دیگر مرحوم سید تو اصول که اینجا آوردن از کسانی هستند که مقدمه متأخره رو قبول دارن، مقدمه را قبول دارن، مقارنه را قبول دارن، اما مقدمه متأخره را اصلا قبول ندارن، من جمله در باب مسئله مستحاضه. حالا علی کل حال اینجا فتوا هم میدن و اون فتوا حسابی میفرماید که اگر اعمالش به شب به جا نیاورد روزه قبلش درسته، روزه بعدش اشکال داره. خب این فتوای مرحوم سید که خیلی مفصله، انشاءالله شنبه میخونی. چیزی که خیلی مشکله اینه، یه روایت داریم، اصلا تمسک مرحوم سید به این روایته، روایت از نظر سند مکاتبه علی ابن مهدیاره، اگر یادتون باشه عجیبه، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرماید روایت مزمره است بذار کنار، همین مرحوم آقای خویی چند روز قبل روایت علی ابن مهزیار که مزمره بود گفتن که معنا نداره علی ابن مهزیار بگید کتب توهو و از غیر امام باشه، بنابراین مزمرات علی ابن این مهزیار حجت برای اینکه شأن و مقامش اقتدا می کند مزمرات او حجت باشد. اما اینجا می فرماید مزمره است و چون مزمره است روایت حجت نیست. چیزی که تو روایت اینه که حضرت فرمودن که روزا باطله اما نماز صحیحه، و این رو خوب احدی نگفته. به عکس باید بگیم، اگر میخواییم باید بگیم که نمازا باطله اما روزه صحیحه. نمازا باطله برای اینکه خوب کسی که خانومی که اعمال مستحاضه به جا نیاره اعمالش باطله، یعنی نمازا، و اما روزه صحیحه برای خاطر همین بحث چهار پنج روزه که تو اصل جنابتش میگفتیم که روزش باطل نی، دیگه چرسه تو استحاضه. اما روایت میفرماید که روزش باطله اما نماز صحیحه. ازا فقها ها توش موندن روایت چجور معنا بکنه و مشکل شده انصافا جدی. و من خیال میکنم روایت عکس باشه، روایت اینجور باشه که حضرت فرمودن که روزه صحیحه نمازش باطله، یه اشتباهی شده و گفتن که روایت اون کسی که نقل کرده گفته است که نمازش صحیحه روزش باطله. اگر این حرف مرا قبول بکنید مسئله حل میشد، و الا روایت مورزان انها اندل اصحاب و مرحوم سیدم دیگه دلیل ندارند. دیگه همینطور که ما در باب جنابت گفتیم در باب استحاضه هم میگیم طورینی. حالا این مسلمه ایشون شبهه میکنن، دیگه احدی نگفته که یا بگید نماز و روزه هر دو باطله، یا بگید هر دو صحیحه که ما میگیم، یا بگید هر دو باطله که فقها ها میگن، و اما بگیم که روزش باطله نماز صحیحه، ای را دیگه احدی نگفته است. مسئله مشکلی است انشاءالله برای شنبه بمون. یه تأسفی هم، ما روزهای عید قدیر یه جلوسی داشتیم، خوشحال به این جلوس بودیم. من جلوس هیچ وقت نداشتم، اما برای خاطر امیرالمومنین سلام الله علیه این جلوس رو داشتم و خوشحال بودم به این جلوس. میدانستم امیرالمومنین سلام الله علیه یه نظر لطفی به این جلسه داره، لذا مثلا روز پس فردا که روز عید قدیره باید این جلوس رو داشته باشم. اما چون که عزای عمومی است، عزای عالم اسلامه، امیرالمومنین سلام الله علیه عزادار از این قضیه مکه است، آقا امام زمان عزادار از این قضیه مکه است، بنابراین من اجازه میگیرم از امیرالمومنین جلسه نداشته باشم. لذا من روز جمعه روز عید قدیر جلسه ندارم به عنوان عزای عمومی برای قضیه شیعیان علی، برای مظلومیت شیعیان علی، و امیدوارم امیرالمومنین ای را از ما قبول بکنن. تقاضا دارم ازتون به این قضیه اهمیت بدید خیلی، و خیلی عذاب بزرگه، خیلی خیلی، مخصوصا برای ایرانی ها. و من خیالم نمیکنم همینطور ما از این قضیه بگذریم، با این که نمیدونم در آبستند و امثال اینا، مخصوصا این که الان میبینیم که از سایر ممالک کشته خیلی کمه، از مصر مثلا یکی دوتا، نمیدونم خیلی بالا بره اندلوسی نمیدونم 60 اما ناگهان به شیعه که میرسد 500-600 تا. این معلومه یه دستی تو کاره. خدا لعنت کنه این سعودی ها را که چقدر بدی میکنند به ما، چقدر بدی کردن. حالا علی کل حال شماها این عزای عمومی را بهش اهمیت بدید خیلی. امیدوارم که دعا هم به این حاجی ها برگردن. این برگشت حاجی ها در مخاطره عجیبیه، بیزارن حاجی ها سالم همه برگردن و این مفقودین که اونا هم بیش از 300 نفر الان هم و این شهدای در راه حج، حتما خدا به عنوان شهدا قبولشون کنه، مغفرت برای اونا، دعا برای پیدا شدن گم شده ها، بالاتر از اینها دعا برای برگشت حاجی ها به امید خدا. امیدوارم آقاتون آقا امام زمان یه نظر لطفی در این قضیه بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.